بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره امیر المؤمنین حضرت علی ابن موسی رضا علیهم افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرم عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام راحل عظیم الشان، هدیه به روح ربانی این امت، حاکم زاهد، رهبر مظلوم شهید، سلامتی همه رزمندگان اسلام، شما عزیزان، خانواده های محترمتون، سلامتی رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی، صلوات دیگری محبت کن. سلام عرض میکنم محضر همه خواهران و برادران. خداوند انشاءالله این حضور ما رو، تکبیر ما رو، شعار دادن ما رو صاعقه عذاب الهی بر دشمنان خودش وارد کنه زودتر از اونی که ما توقع داریم و از اونجایی که کسی نمیبینه کمر دشمن رو بشکنه. صلواتی مرحمت کنه. چند نکته محضر شما عرض میکنم. دیگه ما بعد از حدود 70 روز جمع شدن در میادین پختگی هایی پیدا کردیم که اونها رو باید خدا رو شکر کرد و لغزشگاه هایی که باید اینها رو ترمیم کرد. یکی از اون لغزشگاه ها اینه که در میدان، در رسانه، در فضای مجازی ما راهبردی که دشمن دوست داره از ما ببینه رو به جهت مطامع سیاسی که داریم درش کم دقتی کنیم. مطامع سیاسی یعنی چی؟ یعنی بالاخره ممکنه یه فردی مثل من طرفدار جریانی، گروهی یا حس مثبتی، حسن ظن بیشتری نسبت به یه طیف فکری اجرایی داشته باشه. این طوری نیست تو حالت عادی. اونجایش خطرناکه که میدان که خط مقدم جنگه تبدیل بشه به آوردگاه جریانهای سیاسی. کدبازی، استفاده کردن از ندونستن مردم میدان، یکی از علائم این که این مال حب و بغض‌های سیاسی هم هست اینه که خب حالا من به جهت این که این مسیر رو قبول ندارم بدلش رو از شکل اونها عرض نمی کنم محضر شما، اینجور عرض می کنم که در این کدهایی که پشت پرده بعضی از اتفاقات کشور هست یه جاهاییش اگه من خدا قلبم رو آزمایش نکرده باشه و اهل تقوا نباشم یه جاهاییش مطابق میل من ممکنه باشه، یه جاهاییش مطابق میل من نباشه. یه غلط اینه که حرف پشت پرده‌ای که مردم نمیتونن تشخیص بدن کی داره درست میگه رو بیاریم تو میدون، میدون رو متشنج کنیم، حواسا رو به هم پرت کنیم، ذهنا رو به هم بریزیم، مردم دریافتشون از میدان یک رهبر ضعیف بی خاصیتی که کاری از دستش نعوذ بالله بر نمیاد و هر کسی فوتی کنه تکون میخوره به میدون القا بشه، که این خیلی روشن اون چیزیست که دشمن میخواد و 100% خلاف واقعیت. و بعد تو ذهنشون بیاد که خب حالا کی میخواد ما رو نجات بده و من نعوذ بالله به خاطر مطامعم بخوام این وسط از این آب گلالود یه چیزی نستجیر بالله برای طیفی که فکر میکنم مفیده داشته باشم. واقعا خاک بر سر دنیا که آدم برای بعضی از حب و بغضها مهمترین چیزی که ما داریم، مهمترین ستون این خیمه که ولایت هست رو ناخواسته یا خواسته تضعیف کنه. اون چیزی که خیلی روشنه اینه که از قدیم در کشور ما خیلی کسی جرأت نداشته به دو جهت، یکی اقتدار ولی فقیه، یکی طرفداران ولی فقیه که در میدانن. طرفداران میدانی ولی فقیه نه عضو جریان خاصی هن، نه در این انتخابات شورای شهر پیش رو یا مجلس یا ریاست جمهوری هیچ کدوم اینا قرار نیست اتفاقی براشون بیفته، برای خدا اومدن. این اقتدار ایجاد میکنه، کسی جرأت نمیکنه رسما بخواد رهبر مملکت رو تضعیف کنه، چون میدونه تکه بزرگش گوششه در میدان. من نمیخوام بگم یعنی آیا به رهبر مملکت چیزی تحمیل نمیشه؟ چرا؟ ولی رهبر مملکت اگر قرار باشه چیزی تحمیل بشه اقراء به جهل نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی ما تو مسائل سیاسی اجتماعی حتی اگه مرجع تقلیدمون شخص دیگری هم باشه در مسائل سیاسی اجتماعی از یه نفر اطاعت میکنیم و میگیم آقا حکم بده، هی تو این میدان‌ها فریاد میزنیم حکم آنچه تو فرمایی. و اگر قرار باشه وظیفه‌ای بر میدان باشه غیر از اونایی که فرمودن و ایشون نگه و ما رو در گمراهی نگه داره، به این میگن اقراء به جهل و این دون شأن اوه. من مثال بزنم، هم مثال تاریخی میزنم هم مثال سیاسی میزنم. مثلا رهبر شهید ما یه وقتی فرمودن به لیست انگلیسی رأی ندید، خیلی واضح. شاید خیلی ها نمیپسندیدن این ورودو، خیلی ورود آشکار عریان صریحی بود، حالا در حالی که ایشون طرفدار یک جناح مخالف یک جناح نبود، ولی از اونجایی که دشمن از یک لیستی به یه جهاتی خودش سوء استفاده کرده بود، من به اون لیستم کار ندارم، ایشون موضع‌گیری کرد ولی اون لیست رأی آورد در کشور ما. و نمیخوام بگم اون افراد انگلیسی بودن ها، لیست به جهاتی آقا فرمود انگلیسی. این یعنی این که او حرفشو میزنه، اگه مردم بیان پای کار بستید ایجاد میشه کارشو پیش میبره، مردم نیان تکلیفشو انجام داده. تاریخش هم همین طوریه. امیرالمومنین سلام الله علیه اشعث و عزل کرد از آذربایجان، اما کوفه به هم ریخ به خاطر طرفداران اشعث. اون تعدادی که باید از امیرالمومنین حمایت میکردن نکردن. حضرت خواست جایگزین برای اشعث انتخاب کنه، خیلی از خوبان به گزارش هایی انشالله بعضیش هم نباشه نپذیرفتن، گفتن نمیشه جای اشعث من برم رئیس اون قبیله کنده بشم. خب دیدن امیرالمومنین اون رو عزل کرده، دیدن دنبال جایگزین میگرده، جامعه گفت نه نه اشعث آدم مهمیه محترم. آقا فضای کوفه به هم ریخ بین کنده یه قبیله است و ربیعه یه قبیله دیگریه، تا نزدیک زد و خورد پیش رفت. خب بله، اگر به رهبر ما بگن نعوذ بالله در میدان ونک میدان ولیعصر کجا مردم دو دسته شدن میخوان بزنن هم دیگر رو، معلومه عقب نشینی میکنه، چون اتحاد میدان انقدر دستاورد مهمی که از بعضی از خطوط قرمز که از دست بره مهمتره. این خط قرمز مهمتر از بعضی از خطوط قرمزه. امیرالمومنین وقتی سلام الله علیه دید کنده و ربیعه به هم ریختن، فهمیدن نظر امیرالمومنین چه، گوش نکردن، اشعث رو برگردون سر جاش، میمنه سپاهش هم داد دست اشعث. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم این وظیفه ما باید تو میدان چی باشه؟ آقا ما مسئولینی داریم که اینا لب خط شهادت هم. وظیفه اولیه ما حسن ظن به این هاست. خب یعنی که مراقبت نکنیم؟ خب خیلی روشنه. الان همین کاغذایی که جلو منه بعضی گرفتن، چه تو این میدان چه جای دیگه، مثلا اگه من چشمم درست ببینه، ما تا تحقق کامل شروط رهبری در میدان میمانیم. خب یعنی ما مطالبه‌گر هستیم، مراقب هستیم. یادتون باشه یه شب اینجا عرض کردم رهبری دو منصب جدید به ما داد در دوره سکوت نبرد، فرمود حالا در میدان وظیفه شما مراقبت و حمایت از مردان گفتگو کننده ما و در برابر دشمنم فریاد شما برای اینکه معلوم بشه مردم نشکستن خسته نشدن لازمه. حسن ظن باید داشته باشیم، مراقبت هم باید داشته باشیم. یه عده نگرانن آقا نکنه به رهبری چیزی تحمیل بشه. ما با نکنه که نمیتونیم کار کنیم. این دلشورمون رو چی کار کنیم؟ ملاکش روشنه. اگر تکلیفی بر میدان باشه غیر از اونایی که فرمودن، اونایی که فرمودن روشنه. حضور ما در میدان منفعت امنیتی داره. یعنی ما همینجا بیایم روزه سکوت بگیریم کلن، همه ساکت باشیم، همینی که این میدان دست ستون پنجم و قاتلین نیفته، خب میدان امنیتش حفظ شده. دو، با نیت پرچم به دست شعار میدیم. مرحله دوم تولی و تبری اینه که ما اون چه در قلبمون هست، دوستی با دوستان خدا، مثل اینکه برای حزب الله شعار میدیم، برای رزمنده ها شعار میدیم، برای سید مجید شعار میدیم، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا که مرحله دوم تبریه، مثل مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، تو میدان هستیم، پرچم هم میچرخونیم. اینم جهت رسانه‌ای تبلیغی کار ماست. مرحله بعدیش مراقبت از آن چیزی است که رهبری فرموده. رهبری در آخرین نامه‌ای که در روز بزرگ داشته خلیج فارس بود، فرمودن یه سری دستاوردها مال مردم ماست، مثل فناوری‌های نو، مثل هسته‌ای و موارد این چینی، ما از اینا کوتاه نمیایم. خیلی روشن معلومه. پس معلومه که راجع به هسته‌ای قرار نیست ما فعلا امتیاز به کسی بدیم. از کجا فهمیدیم؟ از نامه رسمی. تنگه هرمز فرمودن به حال قبل بر نمیگرده، چیز دیگری هم نفرمودن. و خطوطی که تو این نامه ها مشخصه، اینا دستوراتی است که به میدان دادن. اگر نیاز بود میدان را نگران کنن که آی مردم من از دست بعضی از کارگزاران آسی شدم، اینا هی میخوان فشار به من بیارن. آقا رهبری یه طفل نیست که ما بخوایم ازش مراقبت کنیم، او مثل بابای جامعه است. من نمیگم امکان تضعیف و تحمیل نیست، ولی یه حکیم برجسته قرار دادن اونجا، کسی که این طوری تو میدونها سرباز جان برکف داره، لب تر کنه مردم بفهمن کسی خواسته چیزی رو به رهبری تحمیل کنه، اون آدم دیگه تو ایران نمیتونه زندگی کنه. اینجا فرق داره با اون روزی که رهبری بفرما راجب فلان لیست موضع گیری کنه، راجب فلان مذاکره موضع گیری کنه، مردم به مقابلش رأی بدن. طبیعیه، رهبری مستبد نیست وقتی ببینه مردم یه جمع قابل توجه یه چیزی دیگه میخوان، ولو مهم باشه ممکنه به خاطر اینکه جامعه به هم نریزه کوتاه بیاد. ولی کوتاه آمدنش کیه؟ کوتاه آمدنش وقتیست که شما بشکنید. تا وقتی شما نشکستید و اتفاقا دارید ذره‌بین گذاشتید ببینید کجا کی میخواد فشاری بیاره و کسی جرأت نمیکنه امروز مقابل او قرار بگیره از اقتدار مردم در میدان، خب اینجا ما باید چیکار کنیم؟ اینجا خیلی روشنه که اگر نعوذ بالله ایشون قرار باشه منفعل بشه، یعنی شایستگی های رهبری نداره، که خیلی روشن نظر ما این نیست. نیروی رو ایشون منصوب کرده برای کاری، بعد بعضی از عزیزان ما تو فضاهای مجازی اظهار نظر میکنن. ببینید وسط جنگ ما که نباید برای فرمانده تعیین تکلیف کنیم، نباید راه برد بدیم. هم راه برد دادن در مورد مثل اصل مذاکره، هرکی نیست که اینجا بیابون که نیست مثلا فقط بفرمایید فلان آقا باز خودش بره با دو تا کشور حرف بزنه برگرده. من نمیخوام بگم کسی امکان نداره دور بزنه، اما اگر قرار باشه او رو تنبیه کنن یا اقتدارش از تنبیهش میکنن، کما اینکه برخی در برخی امور تنبیه شدن، یا به مردم میدان اعلام کنن که اون فرد بعد از کشور بره. اگر قرار باشه با همچین قدرتی او بازم منفعل باشه، به نظر من این تصویر یک رهبر ضعیفه که آمریکایی‌ها دوست دارن اینجوری اعلام بشه. این خلاف واقع هم هست، ظلم هم هست. حس ما نسبت به مسئولینی که هر لحظه ممکنه خبر شهادت یکشون بیاد و بعد وقتی شهید شدن ما بزنیم تو سرمون آخاخاخ این یکی هم قدرشو ندونستیم، اخخخ اون یکی هم قدرشو ندونستیم، در حالی که دلیل قطعی نداریم برای این شبهات و شک و شکوک. اینجا تقوا به ما میگه که باید حسن ظن داشته باشیم، داشته هامون رو فریاد بزنیم، برای رهبری بستید ایجاد کنیم. و من به شما عرض میکنم که شما حافظتون از ما بهتره، میدانها رو رصد کنید، در انتخابات های پیش رو ببینید کاشانی از تریبون خط اول جبهه برای خودش و دوستانش استفاده کرد، سوء استفاده کرد، یا اومد سعی کرد حق رو بگه. همه رو رصد کنید تا برای بعد معلوم بشه. یعنی یکی از اون چیزهایی که در کشور ما باید خط قرمز بشه، کسی جرأت نکنه خط مقدم یک جنگ به این مهمی رو تبدیل به مناقشات بین گروهی بکنه، اینی که مردم از اون منزجر بشن. یه نکته عرض کنم، شما رو به خدا بسپرم. عزیزان، حالا که حدود 70 روز از جنگ گذشته، حالا که یه خورده شور و هیجان ها کمتر شده، عقلانیت به واسطه حداقل تجربه توسعه بیشتری پیدا کرده، اینو ما باید بدونیم. این جنگ تمام نمیشه. خدا در دنیا مؤمن را بدون دشمن قدر تنها نمیگذاره. این ترامپ ملعونی که خدا انشالله قبل از اینکه سخنرانی من تموم بشه او رو از عالم وجود محوش کنه انشالله، اگر او هم به درک بره یه بدتر از او قرار میگیره. ادعیه ما و روایات ما نشون میده که این بغض دل شیعیان تا ظهور امام زمان میمونه. ما آنچه انجام بدیم شبه سیلیه اگر بتونیم انجام بدیم. پیروزی مال زمان امام زمانه. اون کسانی که مسئول مملکتن باید برای تمام جزئیات تصمیم بگیرن، حساب پس بدن. به خود من اگر بگن این تصمیمی که میگیری یک آدم بیشتر کشته میشه، اون یکی تصمیم یه آدم کمتر، همین، خیلی سخته. اینا اینطوری نیست که من به عنوان یه منبری بیام بگم آقا اینجوری بجنگید یا اونجوری نجنگید، این کار رو بکنید یا اون کار رو نکنید. این حرف ها بی رویه عمل کردن ها انسجام به هم میریزه. یا من نگاه میکردم میدیدم بعضی جاها به خاطر این گرونی های افسار گسیخته تو میدون فریاد میزنن، من خاک پای شما، ولی دشمن حتما از این که ما زیر فشار گرانی له بشیم خوشحال میشه. اون چه ما دیدیم اینه که نیروی ما اگر اسیر میشد، اگر خط مقدم تیر میخورد، میدید ممکنه دشمن سوء استفاده کنه، آخ نمیگفت. من نمیگم الان سختی نیست، ولی فریاد زدن بعضی سختی ها به نفع دشمنه. من ببینم چی بگم رسانه‌های دشمن پخش میکنن، اونو نباید بگم. یا مثلا دیشب من یه جایی بودم، گفت آقا از فلان مسئول اینجا انتقاد کنی مردم خوشحال میشن. گفتم مردم منو بکشن پایین بزنن بهتره تا اینکه من یه چیزی بگم خوشحال بشن، کنارش دشمنم خوشحال بشه. ما تو میدون هستیم، تا پای جانم ایستادیم، ولی اینو باید بدونیم. امشب انشالله نماز استغاثه است. آره، نماز استغاثه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما امشب اگر خواستیم نماز استغاثه بخونیم یه توبه میکنیم، میگیم خدایا من میدونم نیروهای موشکی ما، هوافضای ما، رزمندگان ما، دانشمندای ما، نخبگان ما خون دل خوردن برای امام زمان، میدونم اینو و ما آثاری هم به برکت الهی به عنایت امام زمان که بر دشمن وارد کردن میدونیم، اما ما اگر الان من میدیدم تو فضای این دو روز اخیر مردم راجع به امارات با غرور حرف میزنن، امارات پشه هم نیست ولی نه به خاطر اینکه ما قوی هستیم، امارات پشه هم نیست همون جور که آمریکا هم نیست، چون ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم، چون امام زمان داریم هیچ نیست، نه چون موشک داریم. هر وقتی ما برگردیم خودمون رو نگاه کنیم نابینا میشیم. ما تا وقتی که یقین نکردیم به فقر و بیچارگی و اضطرارمون به وجود امام زمان، استغاثه ما استغاثه نیست. مثل این که من میخوام امشب برم یه رستورانی غذا بخورم، پولامو شمردم میبینم بنزه یه پرس غذا پول تو جیبم هست، بعد دیگه تعارفی میگم خدا یا رزق ما رو برسون، ولی خودم میدونم تو جیبم پول هست، این که استغاثه نشد. خدا روزی کنه ما اینو متوجه بشیم که اگر خیلی ما رشد میکردیم، خیلی رشد میکردیم، ممکن بود خدا ما رو با آسایش امتحان کنه. یعنی تو پول قوطه میخوردیم، اون وقت مرد میخواست کسی که بفهمه فقیر محض به امام زمانه. یه ذره بعد از 70 روز جنگ و نبرد خدا ما رو تو این سطح آورده، یه ذره موشکای ما یه کارایی کرده، حالا ما کنارش میگیم خب موشک فلانو که هنو امتحان نکردیم، سر جنگیش انقدر تونه، اینا خطرناکه. خدا به ما روزی کنه از توهم بیایم بیرون. ما بدون امام زمان هیچیم، صفریم، ذلیلیم. اگر او اراده کنه ما با دست خالیمون مشت خاک رو زمین برداریم، دشمن سرنگون میشه. اگر او اراده نکنه، اگر تمام قدرت دنیا دست ما باشه، همه سیستم دنیا قفل بشه، ما عرضه نداریم یه تیر پرت کنیم. خدا روزی کنه ما به خودمون بیایم، از این توهم این که چیزی دست ماست، کاری ما بلدیم، توانایی ما داریم، ما آمدیم در میدان 70 شب، ما آمدیم، ما کجا آمدیم؟ اون خدایی که می فهمد و ما رأیت از رمیت، به شما هم میگه و ما جئت از جئت، تو نیمدی میدون، امام زمان ما رو آورده. این همه کار خیر بوده از ما فوت شده تا حالا، لذا نه جای تکبر داره بگم من 70 شب اومدم. خدا در قرآن مکرر دنبال اینی که ما رو اصلاح کنه، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، به کشاورز میگه تو زارعی یا من، تو یه دونه انداختی تو خاک، باقیشو من انجام دادم، تو چی به خودت گرفتی؟ به پیغمبرش میفرماد و ما رمیت از رمیت. امیرالمومنین در قلعه رو کندید، اشتباه دارن نگاش میکنن، عبارتش معادل این بود که من بگم بگه و ما قلعت و از قلعت، من نکندم در قلعه یهود رو، ولکن الله قلعه. ما هم هر شب که میخوایم بیایم وضوع بگیریم بگیم و ما جئت و از جئت، من نیومدم که، منت گذاشتی یه شب دیگه ما رو آوردی. حرم امام رضا میریم چجوری میریم؟ یهو به ما یه پیامک بدن 3 روز پرواز یا بلیت قطارتون تأخیر افتاد، محل اقامت و هتل هم بگه 3 روز مهمانید، شما نمیگی که ای بابا یعنی 3 روز دیگه برم حرم؟ آدم هر یه بار با شوق میره حرم، میگه یه بنی امام رضا منو 2 روز دیگه راه داد. ما نگران اون روزی هستیم که خدای نکرده میدان بخواد جمع بشه، میترسیم از این که این جنگ تمام بشه، یکی مثل من شهید نشده باشه، رشد نکرده باشه، به کمال نرسیده باشه، وظیفه‌شو انجام نداده باشه، آنچه تونسته مایه نگذاشته باشه. من از اینجا بخوام برم پایین جناب قابض الارواح بگه بیا بریم، حسرت بخورم بگم من دنبال تیمم و گروه هم بودم، این وسط درست استفاده نکردم، تو منو تا میدون آوردی من وظیفه‌مو انجام ندادم. ببخشید سر شما رو درد آوردم. چند تا دعا کنم. یه توجه هم به امام زمان ارواح الله الفدا بکنیم، شما رو به خدا بسپرم. چون میدونم این ایام شعار زیاده، اما اون چیزی که ما رو پا بر جا میکنه اینه که نسبت ما با حضرت معلوم بشه. خدا انشاءالله توهم ما رو نسبت به این که برای خودمون سهم قائل بشیم، احساس طلبکاری نسبت به انقلاب داشته باشیم، احساس طلبکاری پیدا کنیم که ما حفظ کردیم، خدا ما رو از این توهمات نجات بده. به حفظ ما اگر باشه ما عرضه نداریم یه میدون رو حفظ کنیم، به حفظ الهی بوده که ما آمدیم اینجا و دشمن فعلا در سوراخاش قایم شده، جرأت نکرده بیاد بیرون. اون وحشی هایی که تو دو شب قد 40 شب از ما کشته گرفتن الان معلوم نیست کجا مخفی هم. من اینجور دعا میکنم اون چیزی رو که قرار قیامت ببینیم. دیدید آقای سریالی پخش میشه، فیلمی نشون میدن، بعد که تمام میشه پشت صحنه نشون میدن. تو پشت صحنه شما میبینید کارگردان این صحنه رو چیده بود اینطوری بشه، اینو اینجوری بود، این اتفاق نبود که اینجوری درست کرده بودن صحنه پیش بره. قیامت که بشه، شما همین امشبی که اومدید یا من که امشب اومدم میدان رو به من نشون میدن، میبینی که امام زمان شما رو راه انداخته، راهی کرده، همش پشت پرده با اوست. این که اینجور رزمندگان ما آماده نبردن تو این چند روز اخیر، پوزه این امریکایی‌ها رو به خاک مالیدن، با اینکه تجهیزات ما با اونا قابل قیاس نیست، منتها اینا با استعانت الهی و پشتگرمی به امام زمان ارواح الله الفدا محکم ایستادن، او رو چند بار وادار کردن حرفش رو عوض کنه. انشالله خدا ما رو در دنیا چشممون رو به این باز کنه که همه چیز دست امام زمانه. اگر ما اهل صدق باشیم، اگر ما برای او اومده باشیم، انشاءالله به عنایت مادرش حضرت زهرا که آقای شهید ما علمدار فاطمیه بود در عالم، من همیشه میگفتم اگر همه مجالس فاطمیه تعطیل بشه جز اون یه مجلسی که ایشون میگرفت، ارزش او از همه بیشتر بود، از این جهت که به دنیا میرسید. اهل بیت به ما غیورن، اگر ببینن ما از توهم خارج شدیم، سهمی برای خودمون قائل نیستیم، ما هیچیم. من خسیم در این میقات میدان ونک، همونجور که باد خس و خاشاکو میاره، شما خوبا رو آورده، من به درد نخورم آورده کنار شما قرار داده. آدم وقتی احساس فقر داشته باشه، اون وقت به سمت اون که قوت داره تمایل پیدا میکنه، مثل آفتابگردان که به سمت خورشید. من چند تا دعا کنم، شما رو به خدا میسپرم. امیدوارم این استغاثه امشب شما مورد توجه امام زمان قرار بگیره. خدایا این صدا زدن حضرت حجت که امشب اینجا در این میدان و بقیه میدانها انجام میشه رو خالصانه با نیت خالص، خالصاً لوجهک و فقط برای شادی حضرت حجت قرار بده. خدایا حضور ما رو در این میدان مورد رضایت امام زمان قرار بده. خدایا ما رو از لشکریان مهدی موعود سلام الله علیه قرار بده. خدایا سربازی ما رو به امضای حضرت زهرا برسان. عرض سلام و ادب ما به اهل بیت پیغمبرت به ویژه امام زمان ارواح الله الفدا ابلاغ بفرما. دعاهای اونها شامل حال ما بگردان. پایان عمر ما هر وقت که هست، بدون این که حسرت بخوریم، بدون این که با حسرت از دنیا بریم، اتمام عمر ما هر وقت که هست و شهادت در راه امام زمان قرار بده. خدایا به هر یک از ما بهترین نقش ممکنی که در نصرت جبهه حق ممکنه داشته باشیم عطا بفرما. ما رو برای امام زمان به درد بخور قرار بده. خدایا رزمندگان ما، رهبر معظم ما، شیعیان امیرالمومنین، عزیزان حاضر در این میدان، موکبداران در سایر میادین، در حسن حسینت مسون و محفوظ بفرما. خدایا امام عظیم الشأن ما، سلسله جنبان این حرکت، رهبر با عظمت شهید ما، شهدای ما، علمای ما، اموات ما، با سید الشهدا علیه السلام محشور بفرما. خدایا دست ما رو در قتل و نابودی دشمنانت شریک بفرما. فریاد ما، حرکات ما، ضربه سربازان ما رو بر تن و بدن کفار مستکبر منهدم کننده اونها قرار بده. باران رحمتت را، مغفرتت را، نصرتت را، عافیتت را، شفا را، رزق حلال طیب طاهر واسع را، مهرورزی به یکدیگر را، اتحاد در صفوف را، اطاعت از ولی امر مسلمین را، برکت را از آسمان بر ما نازل بفرما. هر کسی با هر دغدغه‌ای به این میدان آمده، چه دغدغه های جمعی، نگرانی برای مملکت، سلامتی رهبر ما، سلامتی رزمنده های ما، بیماری اگر داره، یکی فرزنددار نمیشه، یکی مشکل ازدواج داره، یکی مشکل رزق و روزی داره، یکی مثل من از معنویات بی بهره است، خدایا بیشتر از حد تصور همه، فوق رغبت همه، بالاتر از توقع همه، به کرم امام زمان حاجات ما روا بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.